أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 136. ينزل الصبر على قدر المصيبة. بفرمان صبر به انسان داده میشه به اندازه ای که مصیبت به شخص وارد میشه. هر قدر مصیبت سخت‌تر بشه صبرم بیشتر از طرف پروردگار به انسان نازل میشه. ینزل الصبر علی قدر المصیبه. بعد حضرت میفرمان و من ضرب علی فخذه عند مصیبته حبط اجره. کسی که تو مصیبت به زانوی خودش بزنه اجر او حبط میشه، از بین میره. یه مقدمه رو راجع به این فرمایش امام ابتدا توضیح عرض بکنم. خدای متعال از بس بندگانش رو دوست داره به اندازه ای که مصیبت شدت پیدا میکنه به انسان، استعداد مقابله با مصیبت رو هم بهش عطا میکنه و این استعداد همون صبره. توانایی مقابله و مبارزه با مصیبت تو صبره و این لطف الهی است که هر چه انسان نیاز داره بهش عطا کرده. تو بیماری ها اینطور نیست که یه بیماری انسان پیدا کنه داروش تو جهان نباشه. چرا؟ داروش هم گذاشته. نیاز انسان به مسکن، خدای متعال ابزارشو گذاشته. نیاز به خوراک، ابزارشو خدای متعال، چه میوه ها، چه سبزیجات، چه گوشت، اینا تو طبیعت گذاشته. نیاز انسان به ازدواج، باز خدای متعال براش فراهم کرده. نیاز به تفریح داره، خدای متعال تو طبیعت گذاشته. هر چه نیاز انسان داره لطف الهی است. اما این بحث امشب اینا کمتر گفته میشه که یکی از نیازهای انسان اینه که توانایی مقابله با بلاها داشته باشه. سرمایه ای که باید تو انسان باشه تا بتونه مقابله بکنه با بلا و صبره. و اینطور نیست که یه مصیبت شدیدی به انسان وارد بشه اما توانایی تو وجود شخص نباشه برای صبر. نه، به هر اندازه که مصیبت سخت‌تر میشه خدای متعال سرمایه صبر رو به انسان بیشتر داده. این نکته‌ای که دارم عرض می‌کنم مربوط به بلاهایی است که آسمانیه. ممکنه این شخصی براش یه بلایی رو خودش برای خودش فراهم بکنه، مثلا بیاد دستشو عمدن قطع بکنه، چشمشو کور بکنه، یا مثلا برادرشو، فرزندشو مثلا بکشه، حتی یه مصیبت خودش برای خودش درست بکنه. اینو نه، اینو ما نمیگیم. مصیبت الهی وقتی خدای متعال بلایی رو برای انسان مقدر میکنه، اون توانایی و استعداد مقابله با او رو هم بهش عطا میکنه. و این تناسب خیلی مهمه. تو مثلا نیاز بدن انسان به میوه، الان پزشکا دارن رو اقرار میکنن که متناسب با نیاز انسان تو فصلهای مختلف همون میوه مناسب هم داره تو طبیعت به وجود میاد. حتی من یه زمانی این رو میگفتم، اخیرا دیدم دکترها بیان کردن این رو که تو شهر مثلا اصفهان آب و هوای اینجا اگر اقتضای میکنه برای میوه ای، این مناسب در از اینه که شما با یه میوهی که مالی شهر دیگه از حالا با ماشین هم دارن میارن اینجا، اونجا مثلا گرم سیر بوده زودتر میوه به وجود اومده وندن میارن اینجا، وقتی میارن اینجا متناسب با حال ماهی که هنوز هوای مقدار اینجا سرده نیست، یعنی جسم انسان زوده داره اون میوه رو استفاده میکنه. مطمئن مردم دنبال طمع تو سودشون هم نمخواد زودشون مقاید زود میوه رو از یه استانی میکشنن به یه استان دیگه و مردم میگن خب هنوز اینجا مثلا هوا سرده هم بگیم مثلا فلان میوه اومد به بازار، خب از یه جهت استفاده میکنن، اما نیاز بدن متناسب با هواست، متناسب با مکانیست که داره توی زندگی میکنه. اینا لطف خداست. نمونه دیگه که اینا خیلی بزرگان نقل میکنن اینه که بچه داره به دنیا میاد، غذای او تو سینه مادر داره آماده میشه، فراهم میشه. حالا اگه این غذاش آماده نمیشد، مادر چقدر تو زحمت بود که بخواد غذای بچه رو تا 2 سال تهیه بکنه. حالا بعد از 2 سال هم یه موقع غذا تهیه کنه، ببین چقدر زحمت داره براش. اما تو اون 2 سال اول یقینا زحمت بیشتر بود. از اون طرف بیماری مادر به خاطر زایمان شدیدتر بود. خدای متعال متناسب با نیاز بدن همون غذاشو تو وجود مادر فراهم کرده. تو حیوانات هم همینطور. اینا لطف خداست به ماها. بالاتر از غذا محبتی که مادر به فرزندش داره. اگه این محبت نبود تا بچه 2 بار خودشو نجاست کاری میکرد میزد تو سر بچه به گریهش مینداخته گاهدن بچه رو میکشتش بعدش میکرد من رو خودو داره کاره چرا خودت نجسکاری میکنی؟ من حوصله‌شو ندارم. اما الان مادر بینید چیه که چقدر علاقه داره به بچهش، بچه هرچی هم خودشو نجاست کاری میکنه تازه میگه طلا جواهراتو ببرم و این زردی فضولاتی شد چه بسا تبدیل به یه چیز خوبی هم میکنه دو هیچی بچه رو تنظیفش میکنه. به شدت هم علاقه داره. علاقه چه میکنه؟ علاقه رو کی گذاشته تو دل این مادر؟ فکر میکنه خودش به خودش داده این علاقه رو؟ و هر کدام از ماها متناسب با این علاقه یه بزرگ شدیم و این نیازهاییست که خدای متعال به استخدام در میاره، گاهی انسانها را گاهی طبیعت را در خدمت ما قرار میده. اینا رو خیلی بحث داره، حالا مثال خیلی هست، اما یکی از نکاتی که کمتر گفته میشه اینه که هرچه مصیبت که به انسان وارد میشه شدیدتر باشه، قدرت صبر خدا تو وجود شخص قویترش میکنه تا بتونه تحمل بکنه. خب اگه ما این قانون رو پذیرفتیم، دنبالشون مطلب بعدی واضح میشه، چون اول خیال میکنیم جمله بعدی ربطی با جمله قبلی نداره. 2 جمله امام اول گفتن که به اندازه مصیبت صبر انسان داده میشه، بعد هم فهمدن کسی زد به زانوش تو مصیبت اجرش 7 میشه. فکر میکنیم اینا ربطی با هم نداره، در حالی که حالا ربط پیدا کرد. ربطش اینه که وقتی من توانایی دارم به اندازه مصیبت که بهم رسیده توانایی دارم که باش مقابله بکنم، حالا اگه مقابله نکردم، یعنی از این صبر استفاده نکردم و جزع کردم، داد و فریاد کردم، حقمه که خدا محرومم بکند از ثواب بر صبر بر مصیبت. خدای متعال که من به داده بودم این سرمایه را، چرا از صبر استفاده نکردی؟ اگر خدای متعال نداده بود صبر را و مصیبت فوق صبر ما بود، خب این ظلمه که تا من میزنم به زانوم و جزع میکنم خدای متعال بخواد منو محروم بکند از ثواب. میگم خدا تقصیر من چیه؟ خب من نمیتونستم. اما الان که فرمود ینزل الصبر علی قدر المصیبه، حالا که صبر به اندازه مصیبت تو وجود من هست، پس حالا من باید با اراده و اختیار خودم استفاده کنم از این. اگه استفاده نکردم وقت حبط میشه پاداش من. این توضیحی بود راجع به این جمله. کلمه زدن به زانو هم که امام علیه السلام فرمودن این کنایه هست، خود ترجمهش اراده نشده، منظور خود زدن نیست، منظور تحمل نکردنه. وقتی کسی تحمل نمی کند مصیبت را، ظاهرش چیه؟ من نگاه میکنم ظاهرش را میدم دارد میزند به زانوش. پس این زدن به زانو یکی از آثار این تحمل نکردنه. وقتی اثر تحمل نکردن شد، برای من بیننده جنبه کاشفیت پیدا میکنه. یعنی من وقتی میخوام نمی کسی صبر کرد تو مصیبت یا صبر نکرد، صبرش تو دلشه، دلش که من نمیدونم که کاشفش چیه. یعنی اون مظهر ظاهر کننده این که آیا صبر میکنه یا نه، رفتار ظاهریشه، که تو رفتار ظاهریش میبینم یا اخترت میزنه به زانوش رختم نه نمیزنه. وقتی این صحبت کردیم نتیجه میگیریم که بحث وقتی کنایه شد باید بریم سر مکنا نه کنایه. یعنی دیگه زدن روزانو معیار نیست. ممکنه یکی صبر نکنه تو مصیبت، اما روزانوش هم نذاره، اما داد و فریاد میکنه، داره توهین میکنه تا به خدای متعال، عذرخواهی میکنه، مثلا تعوذ بالله فحش میده، اما روزانوش هم نمیزنه. اونم جزء این عبارت امام هست. نباید بگیم امام فقط گفتن زدن روزانو، نه، این معیار نیست. این جنبه کاشفیت داره، این جنبه کنایی داره. وقتی کنایه شد میگم کنایه از چیه؟ زدن روزانو، کنایه از صبر نکردن. وقتی کنایه از اون شد، پس هر عمل دیگری هم شخص انجام بده، حالا فحاشی بکنه، داد و فریاد بکنه، نمیدونم نماز نخونه، بعضی دیدی تا این مصیبت بهش میرسه دیگه مثلا مسجد نمیره، دیگه قهر میکنه با جلسات دعا و دیگه دعا نمیکنه، هر چیزی که اثر بی صبری باشد این حبط میکنه پاداش صبر بر مصیبت را. این یه نکته مهمی است که حالا تو اصول، عزیزانی که اصول میخونن تو حوزه میدونید که اونجا بحث کاشفیت که گاهی میگن علامت و گاهی میگن اماره هست، حالا تعبیرات گوناگونی که تو اصول گفته میشه، بحثاشو یه خودتون میدونید چه عرض میکنه. نکته دیگه هم عرض میکنم و اون این است که وقتی شخص صبر میکنه تازه مراحلی داره. حالا صبر کرد یعنی دیگه نه روزانوش زد و نه هیچ اثر دیگری ازش ظاهر نشد. خب تازه اینجا اول کلام، تمام کسانی که صبر میکنن یکسان نیستن. دسته اول کسانی هستند که تو مصیبت جزا و فزع نمیکنن، ما اسمش میذاریم تسلیم، تسلیم ظاهری. یعنی نه زبونش داره ناشکری میکنه، حرف زشتی میزنه، نه دستش دست رازی میکنه، نه رفتارش عوض میشه نسبت به سابق، نه روزانوش میزنه و هیچی. اینو میگیم تسلیم. این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که الان در تسلیم راضی هم باشه. بعضی اصلا تسلیم هست، تو مصیبت هم تو نشسته میگه حرف نمیزنه، میگه حرف بزنن چه فایده ای، اما تعدلش هم خوشنود نیست. وقتی ازش سوال میکنیم بالاخره خوشت اومد که این مصیبت به تو رسید، میگه نه کاشکی نرسیده، ناراضی است اما تسلیمه. ما تو مصیبت ها باید علاوه بر که تسلیم باشیم راضی باشیم. حالا چطور راضی هستیم اون یه بحثیست دیگه، اجازه دید وارد نشن چون خیلی بحث دقیقیه که چطور میشه انسان بلا بهش برسه و خوشنود باشه. ممکنه بگیم مگه عقلش از دست داده؟ وقتی نعمت به انسان میرسه باید خوشنود باشه؟ نه اینطور نیست. ما باید یک عقلی پیدا کنیم که حالا بحث عقلش رو بعد مطرح میکنم. عقل ما و درک ما وقتی خدا رو شناخت که خدا حکیمه، خدای حکیم میدونه تمام کاراش طبق مصلحته، لذا قضا و قدر الهی همش دارای یک منفعته. اون منفعت گاهی تو نعمتیست که به من میرسونه، گاهی تو بلاییست که به من میرسونه. بلا رو من میرسونم و نعمت برای منه. من باید عاقل باشم همه رو، چه نعمتها چه نقمتها، همش رو تسلیم باشم و راضیم باشم. خب این مرحله دو. مرحله بالاتر از تسلیم و رضایت هم داریم، برای تا این مرحله دو که رضایت، تسلیم هم توش است. مرحله اول فقط تسلیم بدون رضایته، مرحله دوم تسلیم و رضایته، مرحله سوم تسلیم و رضایت و شکره. این دیگه خیلی مهمه. کسانی هستن که هم تسلیم ظاهری هن، هم دلشون خوشنود از مصیبت و هم شکر به جا میاره. این سجده زیارت عاشورا رو خیلی هایی سوال میکنن که چیه؟ اللهم لک الحمد و حمد شاکرین علا مصابه، نه علا نعمته. تو مصیبتشون من هم شکر به جا میارن. و این وقتیه که من بدانم که این مصیبت حکمت الهی توش بود، ده ها فائده توش بود، به خصوص قیام عاشورا که حالا خیلی فائده توشه، نه فائده شهادت امام. اونو نمیگم، رفتن امام که مصیبت برای ماست، اما ده ها فائده توشه که خدای متعال راضی است به این مصیبت. خود امام حسین علیه السلام هم راضی است و میگن تسلیمن علی بلائک و رضن به قضائک. ایناست به خاطر اون فوائدی که مترتب میشه. و ما باید بدونیم تمام این مصیبت ها یه فائده روش مترتبه، بی جواب نیست، بی فائده نیست، حتما یه ثوابی روش خواهد آمد. خب این لطف بزرگ الهیست که دقت بکنیم. گاهی هم میشه که کسی که بی صبری میکنه تو مصیبت، برمیگرده به این که نعوذ بالله ایمانش از دست میده. کم کم میگه خدای من تو رو قبولت ندارم. اینا رو باید دقت بکن، این دیگه خیلی خطرناکه. ما داریم استثناء هم کسانی که تو مصیبت بی صبری میکنن، میره جلو کم کم میگه خدا من دیگه قبول ندارم، تو خدا نیستی. یا نعوذ بالله یه کسی میگه خدای تو ظالمی، داشت از دنیا میرفت میگه ظالمترین افراد به من خداست، خدا بیشترین ظلم رو به من کرده، هیچ کسی این اندازه من ظلم نکرد. وقتی بهش میگفتن چرا، میگه من بچه هامو بزرگ کردم که تو سن پیری اینا مددکار من باشن، حالا که اینا بزرگ شدن من دارم فوت میکنم. آیا ظلم است که خدا به من کرد؟ اگه انسان خودشو تربیت نکرد، فکر نکنه که مرتب هی ضرر میکنه. نه، یه لحظه ای که داره دنیا میره دیگه فرصت هم نیست که تو درس نهج البلاغه شرکت بکنه و اینا، وقت اون لحظه میفهمد که این درس نهج البلاغه که یه شب شرکت کرده بود با ایمان از دنیا میرفت. اون وقت میفهمد که اگه یه دنیا هم بهش شب جمعه بهش میدادن هم گفتن نرو، صحبت امیرالمومنین نمیخواد بری بشنوی، گوش نمیکرد، گفتن اون مهمتره. سرمایه های عبارت ها رو ما نمیفهمیم چیه، که این عبارت ها چقدر ارزشمنده و ایناست که ما رو داره تربیت هم میکنه. پس گاهی میشه تسلیم نبودن انسانو به عدم ایمان میرسونه، گاهی هم نه، عدم التفاته. التفات نداره، توجه نداره که خدا بهش لطف داره، که غالبا اینه. خب اگه این باشه این خطرش کمتره، اما اگه برسد به بی ایمانی و برسد به کفر، این خیلی دیگه خطرش خیلی بزرگ. خب من 10 تا نکته کوتاه راجع به صبر عرض میکنم. یکی این که صبر رأس الایمانه، اقوا لباسه، قوی ترین لباس تقوایی که گفته میشه، اون پوشش قوی که معالا اسمشم زن زده گلوله، لباس خیلی قوی شد. فرمود از صبر و اقوا لباسه، صبر خیر و جنود المؤمنه، بهترین لشکری که در اختیار مؤمنه صبره. صبر احد الظفرینه، همیشه پیروزی به این نیست که تو مذاکرات هستی به مطلوب برسید، یکشم صبره. هم که صبر میکنه چند روز پای مذاکرات و گاهی چند سال، خود این یکی از دو پیروزیه. همین یه قدم پیروزی اینه. پیروزی دومونه که انسان به نتیجه برسه. صبر افضل سجیه است، یعنی ارزشمندترین روحیات اخلاقی است. صبر حسن حسینه، قلعه محکمه که هیچ وقت نمیذاره چیزی به ایمان شخص ضربه بزنه. صبر عبادت موقنین هست، اونایی که یقین دارن به خدا، با صبر خدا را عبادت میکنه. ثواب صبر سختی مصیبت رو از بین میبره. به واسطه صبر انسان درک فرصت ها رو میکند، بینی دشمنان رو به زمین میماند و بهترین سرمایه و عده برای شخص است. صبر ثمره یقینه. مطلب دوم من اینه که خود صبر معلول یقینه. الصبر اول لوازم الایقان، وقتی یقین به خدا پیدا کرد اولین لازمه صبر. چرا؟ چون یقین دارد خدا حکیمه، پس بی دلیل مصیبت رو بهش وارد نکرده. این میشه یقین. یکی هم یقین دارد به ثوابی که خدا بهش وعده داده، اینم یه یقینه. رضا فرمود لا یصبر علی مر الحق، مر همون تلخیر میگن، چون دیدم بعضی مسئولی را تو صدا سیما میگن مر حق را نمیفهمید اصلا معنی چیه، متاسفانه. مر حق، مر تلخیر را میگن، توجه داشته باشی. این خیلی بده که این مسئول اونم تو صدا سیما مطرح میگن. یه زمانی من داشتم گوش میگم خنده میگرفت که دیدم مر حقی را از رهبر انقلاب شنیده بود، من داشتم میگم مر حق. بنده خدا حداقل به لغت مراجعه کنید، سر چی میگید؟ فرمود صبر خودش یه تلخی داره دیگه. لا یصبر علی مر الحق، رو تلخی حق صبر نمی کند، الا من ایقن به حلاوت عاقبته، مگر کسی که یقین دارد به شیرینی عاقبتش. یعنی این یقینه او را به صبر واداشته. یقین به چی؟ این که اگه من صبر کنم عاقبت شیرینی داره، یعنی به درجات بالایی میرسه. لذا امیرالمومنین السلام میفرمان اصل صبر حسن الیقین بالله. اصلا ریشه صبر تو حسن یقین به خداست. مطلب سوم که صبر بهترین حامی انسان است برای هر کاری. از صبر و عون علی کل امر، منتها یه وقت انسان صبر میکنه برای رسیدن به گناه، نه، متعلق صبر باید حق باشه. اینو باید دقت بکنیم. مثلا آدمی که دزدی میکنه اونم خیلی بلاها بهش میرسه، آدمی که حمل مواد مخدر میکنه، اونم خیلی مشکلات داره، اونم صبر میکنه، اما این صبرش که ارزش نداره. پدری که میبینه دخترش از شوهرش جدا شده اومده خونه، اما حق با شوهرشه، یعنی داماد این پدر، عوضی که دخترش میگه بلند شو برو بیرونش کنه از خونه، میگه بلند شو برو حق با شوهرته، به جای اینکه این کارو بکنه تازه دخترشو گرفته است، که غالبا من تو جامعه من اینو میبینم، اونو ندیدین، خیلی کم یه مورد یه موقعی دیدم، اونم خیلی ضعیف. اما همش اینه که پدران دختران خودشون قبول میکنن، اصلا دامادش هم صدا نمیزنه که از اون یه سوال بکنه، میگه مشکل سر چیه، قضاوت یه طرفه میکنه، اما هم طرف دخترشو میگیره. بعدم یعنی آقا چه آدم خوبی هست، یه کسی میگفت بله نه، این ظلم، این خلاف عدالته، باید دقت بکنه انسان، ولی فرزندش باشه، دخترشه، پسرشه، خود باشه. اینا میگن مر حق، اینکه میگن حق تلخه اینه. وقتی من نمی قضا مال من نیست و باید بزنم جلوی که دیگه، این مر حقه. وقتی تو ارث میبینم که این حق من نیست، حق برادر و خواهرامه، باید برخلاف نفسم حرف بزنم، میگم نه این حق من نیست، حق شماست. این هم میگن مر حق. این خیلی هم میکرد مر معنی دقت است، آقا که این هم میکرد مر حق، یعنی نمیدونم حالا فکرم مرش معنی موریانست بزنم، مر حق فکرم موریانست. اینجا رو باید دقت بکنیم که الان خیلی جا من میدم ارث و کشیدست بالا و برداشتست و تقسیم نمی کنه، داره زور میکنه به برادر خواهرش، حتی اختلاف انداخته خاطر چی؟ به خاطر اینکه چشم داشت داره به اینکه مثلا این زمین رو برداره. اینا رو داریم میگیم، تربیت ما تو اینه. لذا صبر کمک هست، حامی هست، اما نه حامی برای باطل. اینو دقت کنید، داعشی هم الان خیلی مصیبت میبینند، اما صبرش که ارزش نداره، که صبر روی حق. لذا فرمود اصبر علی مرارت الحق، رو تلخی حق صبر بکن، و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل، مواظب باش فریب شیرینی باطل رو نخوری. چقدر الان متاسفانه زیاد شده، میاد با سحر و جادو بین زن و شوهر اختلاف میدازه برای اینکه میخواد این با این مرد یا با این زن ازدواج کنه. یعنی چه؟ چرا وقتی مال من نیست، چرا اصلا چشم داشت دارم به چی؟ نعمت دیگه به من چه؟ یا این معاملات املاکی ها، تا میدید یه خونه خوبی، یکی اونقدر سرکوف میزنه تو این خونه که این خونه رو زسین بکشید بیرون بفروشه خونه رو، بعد که میخواد بفروشه میبینیم فیلم عوض شد. حالا که میخواد بفروشه این معاملات املاکی، میبینیم اونقدر داره تعریف میکنه از این خونه که یه چند میلیون تومان میخواد سود بخوره. اینا هست مر حق وقتی میگیم خیلی مثال داره، بعد یه موردشو بکشیم بیرون. مر حق اینه که خیلی جهان برخلاف نفس من، وقتی میگن موسیقی یا گوش نکنه، این مر حقه. وقتی میگن از این شهوت صرف نظر بکن، شهوت جنسی، این مر حقه. اینا رو داریم میگیم. وقتی یه پول زیادی تو خیابون پیدا کرد بخواد بردارد، کسی هم بهش حرفی نمیزنه، این مر حقه که اینا برسونه به دست صاحبش. وقتی دارن یه پولی بهش میدن اما میدونه حقش نیست، باید اعلام بکنه، میگه نه ببخشیدش. من میبینم که میام سخنرانی بکنم، نه دم اذان شد، مر حق اینه، بعدم عذرخواهی کنم، آقای خواهرم ببخشید نیست که اذان است، وقت نماز دیگه، اجازه بدید نماز رو بخونم، نه اینکه وایسم سخنرانی ما بکنم. مر حق خیلی جا ایناست، ده ها مثال داره، یه هر چی من این مثال بزنم میترسم ذهنتون این یه رو دیگه مورد خاص، نه فقط این عبارت تو ذهنتون باشد. ببینید خیلی جا تو شبانه روز انسان هی برخورد میکنه به باطلی که نفسش هی او رو تحریکش میکنه، برو جلو، نگاه بکن، گوش بده، بخور، نمیدونم تماس بگیر، در حالی که اینا باطله، حق من نیست. نکته چهارم، همه میگویند ثروت خوبه، اما ثروت با عزت اگه باشه خوبه. حالا اگه ثروت همراه ذلت باشه اما فقر همراه عزت باشه، کدوم بهتره؟ ما منها میکنیم تا تو منها کردن مشخص میشه. فقیر باشه اما به اضافه یه عزت، غنی باشه ثروت منهای عزت، یعنی ثروت داشته باشه اما ذلیل باشه، همه حقیرش باشه، کدوم بهتره؟ ایناست که ما باید دقت کنیم که ثروت همیشه به خودی خود نعمت نیست، ما ثروت باید در خدمت عزت قرارش بدیم. لذا توی عبارت دیگه الان تو نهج البلاغه هست، تو همین حکمت ها شاید خیلی جلوتر باشه، امام علیه السلام فرمان المنیت و ولد دنیه، مرگ رو میپذیرم اما ذلت رو نه. چرا؟ دنبالش و تقلل و ولد توسل، کمبود رو میپذیرم، تقلل از قلته، کمبود رو میپذیرم اما توسل، توسل به دشمن، به آمریکا، به دشمنان، به هیچ وجه ارتباط زیر بارش نمیره که بخوام از دشمن چیز بخوام. این عبارت را امیرالمومنین علیه السلام یاد ما میده، التقلل ولد توسل، همین چیزی که الان تو تحریم شما ببینید سالاست ملت ایران تقلل پذیرفت اما توسل نه. اینه که رهبر انقلاب میگن آمریکا بیشتر به نتیجه مذاکرات نیاز داره، ما نیاز نداریم، فرض کنید حالا تحریم 10 سال دیگه هم سرش بشه، هر چی 35 ساله گذروندیم 10 سال 5 سال دیگه هم سرش بشه. اینا رو باید یاد بگیریم و فکر نکنیم به هر قیمتی باید به نتیجه برسیم. الصبر علی الفقر مع العز اجمل من الغنى مع الذل. یه عبارت را شما یه 100 میلیون هم بگید میارزه میگم بیشتر. الان تیم مذاکره اینا رو باید دقت بکنه. همین یه دونه روایت خیلی برای ما پیام داره. ملت ایران ایناست که هر چی نگاه میکنه میبینیم قرنها میگذره اما یه عبارت ها میدرخشه، راه رو یاد ما میده، مثل چراغه. مطلب پنجم، فرمود هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به وقتی که بگندد نمک. تو مصیبت ما نیاز به صبر داریم، مصیبت بالاتر از مصیبت اینه که شخص صبر نداشته باشه، نداشتن صبر دیگه مصیبتش بالاتره. این عبارت امامه، المصیبت و بصبر اعظم المصائب. اگر کسی مصیبت در صبر پیدا کرد یعنی صبر نداشت، این اعظم مصائبه. مطلب ششم، با صبر ظهور امام زمان علیه السلام رو انشاءالله بهش دسترسی پیدا میکنه. هم خود امام زمان علیه السلام دوران غیبت رو با صبر دارن طی میکنن، اگه صبور نبودن که نمیشد، کافی بود بیان بگن خدایا من دیگه نمیتونم تحمل بکنم، تو میخوای مصلحت بدونی مثلا 100 سال دیگه من قیام بکنم، من نمیتونم تحمل بکنم، همین کافی بگم من نمیتونم تحمل کنم، هیچی همه چیزا میرزه به هم دیگه. خدای متعال از اول میدونه که این دوران غیبت که شدت اضطرار رو بر انسان میاره، این رو رودوش چه کسی قرار بده؟ رودوش کسی قرار بده که وجودشون پر از صبره. تو زیارت جامعه میگیم و منتهی الحیل، منتهای حلم دارید شما. اونا اینطوریه. ما هم با صبر میتونیم دوران غیبت رو بگذرونیم. فرمود اول العباده، انتظار الفرج بالصبر، یا اول العباده انتظار الفرج بالصبر. اول عبادت اینه که انسان انتظار فرج رو با صبر بره جلو، و الله اگه صبر نتونه بکنه چه بسا ممکنه نتونه تعمل بکنه و شروع کنه از تقدیر الهی به خود مذمت بکنه، این خیلی بد میشه. همون جمله که گفتیم به صبر تدرک الرقائب، که لیلت الرقائب هم که حالا در پیشه، همینه. چی تو انسان به رغبتهاش میرسه با صبر، وسیلش اینه به صبر تدرک الرقائب. هرچی شما بهش رغبت دارید از معنویات مادیات، سرمایه صبره. صبور باشید بهش میرسید، نباشید نه. مطلب هفتم، بهترین عاقبت مال صبره. ان احمد الامور عاقبتن از صبر، شیواترین، زیباترین، ستایشمندترین عاقبت ها تو همه کارها مربوط به صبره. اونه که عاقبت خیلی شیرینی داره، بالاتر از اون ما نداریم. مطلب هشتم، فرمود عاقل سراغ صبر میره. یعنی علاوه بر این که حالا ایمان و یقین که بحثشو کردیم انسان رو به صبر میبره، حالا کسی اصلا دین نداره، عقل انسان میگوید تو شدت ها صبور باش. رضا فرمود عاقل با اختیار خودش سراغ صبر میره، و جاهل و نادان که سراغ صبر نمیره آخرش بالاخره مجبور سراغ صبر بره. آدم نادان نمیره سراغ صبر، اما وادارش میکنن. این مثل موت اختیاری و موت جبری است. اونو که موت اختیاری دارن انقطاع، این ارزشمنده. اونم که نداره با زور جانشو خدا میگیره و افزودش زیر خاک. حالا ما اگر عاقل بودیم با اختیار خودمون سراغ صبر میریم، نبودیم ناچار میشیم، مجبور میشیم پناهنده به صبر بشیم. فرمود علیکه به لزوم صبر، فبهی یأخذ العاقل و الیه یرجع الجاهل. عاقل به صبر تمسک میکنه اختیارن، اما جاهل الیه یرجع، ناچار برگرده. یعنی نرفته بود به سمت صبر، به سمت بی صبری رفته بود، اما آخرش ناچار داره دور بزنه. الیه یرجع الجاهل. مشابه این روایت رو باز داریم که آدم تیزهوش سراغ صبر میره، اونایی که هوشیارن، حازم به تعبیر عربی، حازم یعنی آدم هوشیار، که یه بار عرض کردم به معنای محتاط هم میاد. حازم یعنی کسی که احتیاط میکنه، کمربند ایمنی هم حزام عرب بهش میگه، به خاطر اینه که احتیاط میکنه. حازم محتاط رو میگن، اما معنای مستقیمش محتاط نیست، همون هوشیاره. آدم تیزهوش تو کارهای خطرناک احتیاط میکنه، نه اینکه مستقیم بگیم حزم به معنای احتیاطه. تو لغت معنا کرده زن که حزم هم معنای احتیاطه، هم به معنای ذکاوت و تیزهوشیه، اما معنای مستقیمش همون تیزهوشیه. آدم تیزهوش خیلی کارا میکنه، یکیش اینه که کعبد ایمنی رو میبنده، کلا سرش میذاره متصوره، یکم اینه که حالا داریم میگیم صبر میکنه. فرمود فبهی یأخذ الحازم، انسان تیزهوش سراغ صبر میره، و الیه یعول الجازع. آدم جازع یعنی اون که جزع کرده، یعنی صبر نکرده، یه مدتی داد فریاد جزم کنه، آخرش داچار دوره دور بزنه بیا سراغ سر، نتیجه فایده نداشت. جزع کرد اما خدا مرده رو زندش نکرد دیگه. جزع کرد اما بیماری خوب نشد. جزع کرد اما این زلزله دیگه بر نگشت. خلاصه هر چی جزع میکنه بعد کمکم نینه فایده نداشت، ناچار میشد بیا سراغ صبر. لذا فرمود الیه یعول الجازع، آخرش بر میگرد به صبر. اما ارزشش از دست داد، ارزشش بود که از اول صبر رو میگرفت. نکته نهم اینه که فرمود کسی که صبر او رو نجاتش نده، جزع او رو هلاکش میکنه. من لم ینجه الصبر اهلکه الجزع. مطلب دهم، گاهی میشه انسان تو معصیت لذت میبره. امام علیه السلام میفرمان که اگه صبر بکنی ارزشش و شیرینیش بیشتر از اون لذتی است که ترک کردی. خیال میکنی محروم شدی، اما نه، موفقیت اون ارزشش بالاتره. ما صبرت عنه، این کلمه عن به معنی اعرازه و اعراز تو مصیبت میاد، تو گناه میاد، که گناه به انسان رسیده این روشو بر میگرده. اما مصیبت های الهی که به انسان میرسد این اعراز معنا نداره. مصیبت فرض کنید زلزله اومده از بین بردن، ولی حالا من رو ما برگردونم، برگرد نداره دیگه، این مصیبت فسدی دیگه. لذا کلمه ان که برای اعرازه، این میاد تو گناه و همون که میگیم معصیت. ما صبرت عنه، اون چیزی که ازش صبر کردی یعنی نفست تو ازش منصرف کردی، خیرون ممن تززت به، بهتر از اون چیزی که باش لذت بردی. اینا عرض بکنن، ما صبر سه قسمت داریم. صبر رو بلا داریم که تو بلاها به صبر بکنیم، یکی صبر بر اطاعت و بندگی خدا داریم، وقتی بخواییم روزه بگیریم تو ماردزون هم بست و هوا هم گرم، تابستون روزا بلند، اینا نیاز به صبر داره. میخواد سحر پاشد عبادت خدا رو انجام بده، خب نیاز به صبر داره. صبر اینه دیگه، تو اطاعت خدا انسان باید صبور باشه، مگر اونه که لذت میبرن، اونا نه، اونا اصلا صبر نمی. و قسم سوم صبر در معصیته. این روایت رو دقت کنید که از صبر ان شهوه قفتون، هر کدوم یه پاداش داره. صبر تو شهوت عفته، صبر در غضب نجده است، یعنی بزرگواری. و عن المعصیه ورعون، اگه تو معصیت انسان صبر کرد پاداشش ورعی است که به او داده میشه. صلی الله علی محمد.